الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته اشاره کردیم که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در رابطه با اینکه اخلال در صلات موجب بطلان میشه، چه ان عمدن اگه واقع بشه چه ان سهوین، وجهش چیه که موجب بطلان میشه؟ ایشون فرمودن اسبابی که نهی در عبادت اقتضای فساد داره، مقتضی فساد، حالا یا عقلن یا عرفن. ما دیروز گذشته اشاره کردیم که به نظر استدلال به این طریق نشه بهتره. این دلیل استدلال خیلی عامیت نداره همه رو بگیره، چه بسا بعضی مرکبات هستن ممکن وجوب توش نباشه، مثلا مستحب باشه. خب استحباب نهی نداره، اگه نهی هم داشتوش نهی تنزیهیه، خب نهی تنزیهی که موجب فساد نمیشه. ما اگر یه عبارتی بگیم جامعتر قرارش بدیم، وجه دلیل رو جامعتر قرار بدیم، حتی سهو رو هم بگیره، چون در ساهی نهی نداره که، یعنی نمیشه بهش نهی کرد. آدم ساهی، آدم ناسی، نمیشه بهش بکن ترکش نکن یا نیارش. تا بخوایم بگیم نهی در عبادت یوجب الفساد، ولی اگه ما عبارت جوری استدلال کنیم که همه رو بگیره، هم عامد بگیره، هم ناصیر بگیره، ساحری بگیره، همه رو بگیره بهتره. و اون ما از راهی که وارد شدیم به حکم عقل و عقلا و اصل اولی وارد شدیم که هر مرکبی در هر شرایطی اگر مأمور به قرار گرفت یا گفت اینه بیار، حالا چه به امر وجوبی چه به امر استحباب فرق نمی کنه، اگه گفتن بیار این دل عقل و العقلا و اصل اولی امتثال به چی حاصل میشه؟ به مطابقت المعتیه به للمأمور به، که انسان اون عمل خارجی رو به اون گونه بیارد که مطابق باشه با مأمور بهش. این عدم تطابق موجب این است که این افایت نکنه، اقتضا نداشته باشه استزارو. نفس این عدم تطابق کافیه، حالا چه که نهی هم داشته باشه چه بهتر که بیشتر جا داره، یا نهی هم نداشته باشه. بنابراین ما اگر استدلال رو به اون صورت بگیریم یک عنوان جامعتر و بهتره. البته این نکته هم قابل تذکر بد نیست برای که عزیزان بدانن، و اون اینه که مسئله صحت و بطلان را ببینیم چه معنا میکنید. اینه که میگید اخلال اگر کند مبتلون، اخلال نکند صحیحون، صحت رو به چه معنا میگیرید؟ صحت ای را که در اینجا گفته میشه سه تا معنایی که برای صحت هست، و هر صورت معنا کنی صحت رو بازم میشه این مطلب رو گفته بشود. چرا؟ برای که در صحت سه جور به کار رفته. بعضی ها میگن صحت، مراد از صحت همون عبارت است از موافقت معتی و به للمأمور به، به گونه ای باشد که این دوتا به هم موافقت داشته باشه. میگن صحت را به این معنا میکنن، موافقت المعتی و به للمأمور به، یک دو معنای صحت. یا اینکه نه، صحت را معنا بکنیم که چیزی که موجب و سقوط الامر است. بعضی ها معنا میکنن صحت را یعنی چیزی که موجب اسقاط امر بشه، امر را از دست ما بگیره که نه امر دیگه آورده شد ساقط بشه. امرم لا یسقط الا مل امتصال او مل اسیان، آیه میگن امرم سقوط نمیکنه مگر به امتصال یا به اسیان، مسئلهش همون اخلاله. امتصال همون که عذاب آورده بشه. پس چه صحت را به معنای موافقت المعتی و للمأمور ببگیریم یه معناست، یا صحت را به معنای اسقاط الامر بگیریم امتثالی که موجب اسقاط امره، پس مبتل بودن یعنی امرش هنوز ساقط نشده باشه، بر عهده شما باقیه. این شد دو تا معنا. یا معنای سوم، معنای سوم در باب صحت مطلق معنا کردن اون عملی که موجب اسقاط الاعاده او القضا باشد این صحیحه. اگر موجب اسقاط الاعاده و القضا نباشد این باطله. این عرض کردن یه عناوینی نیست که همه تقریبا مراده به هم دیگن و مطلبای یکی میگن. منظورم تعبیراتی که در کتابهای فقها هست در باب صحت و بطلان تحت یکی از این عناوین سگانه است، موافقت المتی و المنور، یا موجب اسقاط الام یا موجب اسقاط الاعاده و القضا. به هر تقریب، به هر معنایی که شما صحت را در نظر مبارکتون بیاد، اون عبارت ما اگر بگیم هر ذی مرکبی که مرکب ذی اجزا و شرایط است، اگر شرطش نیاد یا جزءش نیاد، حکم اولی و اصل اولی این است که اون امر اطاعت نشده باشه. بنابراین اخلال به این معنا بگیریم به. مگر کسی بیاد این مطلب رو بگرد از ما بگه، این دفع توهم هم بکنم، بیایم بگیم شاید استدلال مرحوم آقای صاحب جای شما اشتباه گرفتید، صدا تو هم در نیمد که شما اشتباه رفتید. چطور این عبارت صاحب جواهر میگه لما تبین فی الاصول که به ان النهی فی العباده یقتضی الفساد، منظورش تمام نیست که شما این دیگه شما منظورش چرا همه رو گرفتید؟ این غیر استدلال مال جمله آخریه، او ترکن نبود که داشت میشمرد، فرمود جز شرطن کان ما اخلده، او جز اد او هیئتن که داشت کیفیتن، او ترکن یا این که ترکی را مثلا انجام بده یه چیز. این برای اینه که نه اگر این کاری که ترک بکنه نهی کردن بهش، بنابراین پس نهی در عبادت مستلزم فساده، حالا چه به نفس العباده. این عبارت شاید این لواطه و این مالبوطه به این جمله آخر باشه، این توهم مندفعه بود. چرا؟ برای که خودشون بیان میکنه، ما که اگر نمیگفت که ما باشون کاری نداشتیم. اگر این واقعا مربوطه با آخریه، این عبارت بعدیشون باز معنا نداره. فرمود بلا فرق بین این که تعلق نه به نفس العباده او به شر، این میرسونه برسه اهم بخواد بگه ایشون شرط و امثال اینا، دیگه معلوم میشه که معلوم خصوص ترک نیست. این معلوم میشه نظر مبارک صاحب جهال استدلال برای همه قسمه، یعنی هر قسمه از اخلاص، چه به جد، چه به شرط، چه به کیفیت، چه به. بنابراین بهتر به نظر من همون نحوه استدلالیست که ما محضرتون عرض داشتیم فکر کنیم بهتر باشه، که حتی عمد رو هم میگیره، نسیان رو هم میگیره، حتی اضطرار رو هم میگیره، یعنی جایی که مستر بشه یا طرف اجبارش کنن پدرت در میاره یا باید یه جزء نماز نیاری بله میکشی بهت، مجموع میشه نیاره بیچاره، بازم اینجا نماز اگه بگیم باطله اشکالی نداره. فقط فهمید چه یه باید که اینجا استراره باش، مگر دلیل بیاد، اگر دلیل رفعت بیاد، بیاد بگه آه رفعت مستر روی چشم رو چشم ما، اگر دلیل نیاد ما باشیم با حکم اولی بگیم نماز باطله. بنابراین پس استدلال به اون نحوهی که ما گفتیم به نظر بهتر میرسن. این راجع بگیم حالا بریم سر اصل مطلب ما. فرمودید اگر اخلال کند به جز این او شرط این او چه و چه، این موجب ابطال است و باطل میکنه نماز رو. خب این حالا به حکم اولی بود یا به اصله نحی در عبادت که صاحب جوار فرمودن علاوه این دیگه چه دلیلی دارید؟ علاوه از این اصل و قاعده، علاوه از این مسئله اجماعی، مسئله اجماعی است. ولی ذات داریم که مضافاً الی ما عرفت من حکم العقل و العقلاء بالبطلان، علاوه از این حکم عقل و عقلاء بالبطلان است، علاوه از این مع الاخلاص ان الحکم اجماعی است. در این که اگر اخلالی کرد در نماز، نماز باطل میشه، این حکم اجماعیه. در مقام اجماع دارم، همچنان که مرحوم علامه رحمت الله علیه در نهایت الاحکام دعوای لا خلاف فی کرده، ایشون هم فرمده لا خلاف در این که نماز باطل می شود. برابر این مسئله مسلم اجماعی هست و درش هیچ گونه بحثی نیست. خب حالا این اخلالی که شما فرمایش کردین، آیا این اخلال نسبت به چه حکمی در نظر گرفتید؟ تکلیفی یا این که حکم وضعی یا هر دو؟ اینم هست. فرمودن علما اخلال فرق نمی کند که موجب بطلان است، سواء کان العالم بالحکم تکلیفی شرعی باشد. شخصی که عالم است و حکم تکلیفی شرعی میدونه اخلال کنه موجب بطلان، یا عالم به تکلیف نی حکم وضعی باشه، اینم همینطوره، در احکام وضعی هم فرق نمی کنه، عالم باشه بالحکم تکلیفی شرعی اول وضعی هیچ فرق نمی کنه، و یا جاهل به هر دو باشه، اخلال کد از باب جهل به هر دو، تکلیفی رو هم نمیدونه است، وضعیش هم نمیدونه است، شرطیت را نمیدونه است، جزئیت را نمیدونه است. یه واقع مثلا میدونه، مثلا یه امر داره، فکر نمیکرد امرش منم امر جزئیتیه، نمیدونه، فهم نمیکنه، شرطیت رو ندانه، جزئیت رو ندانه، یا تکلیفی رو ندانه، فهم نمیکنه. جاهل به هر دو باشه، این همینه. جاهل به احده ما باشد، یکی را نمیدونه است و دیگری را میدونه است، فرق نمی کنه. جاهل هم جاهل معذور باشد، مثل جاهل قاصر، جاهلی که بیچاره در یه جایی قرار گرفته، هیچ دسترسی به عالم و مجتهد و آیین طلبه نداره، هیچ. این ارتباطات هم که قبلا نبود دیگه، این تلفن ها و ارتباطات قبلا هیچ نبود، هر کی یه جایی بنده خدا دسترسی به عالم نداشت، هیچ دیگه گم بود دیگه، هیچ چی سرش نمیشه. حالا امروزه نگاه کنید همه چی ارتباطات برقرار شده. جاهل قاصر باشه و یا جاهل غیر معذور علی الاصح، جاهل مقصر. در جاهل مقصر اختلاف بین علماست، جای جاهل مقصر اینم معذوره یا نه، این دسترسی داشت تو شهر قم است و این همه اهله طلبه آقا مشاله هست، ولی به خطورش خطور نکرد، به خاطرش خطور نکرد که از یه آقایی مثلا بپرسه، ابدا خیال میکرد کارش درسته، جاهل بود، مسئله سوالم نکرد، جاهل مقصر. این آقا معذوره یا نه، مؤاخذه میشه؟ نه، این بین علما بحثه که این معذور یا نه. اکثر علما قائلن که این که معذور نیست، این جاهل مقصر رو قائل، بیشترشون قائلن به این که معذوریت نداره، ولی دو صاحب جواهر میگه او غیر معذور، مثل غیر معذوری علل اصح من القول، بنابر اصح در این آخری اینی که معذور نباشه جاهل مقصر. بسیار خوب. خب این اخلال یه نکته اشاره اینجا بکنی بد نیست، مطلب قابل استفاده هست. اخلال کردن به جز مثلا در کجا هست اخلال؟ حالا چه عمدش چه سهوش فرق نمی کنه. اخلال به همین که اون جز در اونجا بلا فاصله نیاورد، این نماز باطل میشه. آیا همقدر اون جد و اونجا همون لحظه نیاورد، مثلا حمد تمام کرد باید سوره بخونه، یه مقداری نخون سوره، باید سوره تعمل کرد بعدن سوره بخون، حالا این نمازش باطل شد. چرا؟ چون باید بعد از هم باید سوره رو میاوردی دیگه، چرا باید سوره؟ آیا صرف این که جزئی را در جای خودش نیارد این همین موجب بطلان میشه یا نه؟ تجاوز عن محله ولم یتدارک. اینم حرف خوب، یا اینم خیلی فرماش خوب کردید. اخلال در ترک مطلق نیست، اخلال اینجوریست که به ترک مطلق باشه. اگر ترکیست که قابل تدارکه، محلش واقعیه، میتونه تدارک کنه، چرا باطل میشه؟ برای چی باطل میشه؟ می‌فرماید که در جایی باید بگیم اخلالی که موجب ابطال است که تدارک قابلیت نداشته باشد. چرا؟ برای که لکل شیء محلون که یقع افتاره دیگه، هر چیزی جایگاهی دارد که در جایگاهش بوده. اگر از اون محل تجاوز نکرده هنوز، خب بیا مثل تو شک شما چکار میکنید؟ شک میکنم الان من دو تا سجده آقرام یک سجده، اما هنوز در اول خود سجده هستم، کدوم بیارم؟ میگن بیار. شک کردم سجده اول آوردن، شاید دوباره نمیدونه آوردن بیاره، آقا محلش نگذاشته بیار. احسن، محلش هست، بله بیار. بله اگر بلغرد شدی، مثلا بلغ شد گفت به حول الله و قوتی عبوما، یا وارد شد تو تشهد، تشهد خان دو این مقدار، بلکه من یک سجده آوردم یا دو سجده، اینجا میگن تجاوز عن محل. تجاوزه میگن شک بعد از تجاوز یه اعتبار نداره، نیست همینطور؟ پس معلوم میشه برای موضوع جز یه محلی در نظر گرفته. بگاه کنید اگر محلی در نظر گرفته، چرا تجاوز منو تجاوز دیگن؟ من شک فی شیء و تجاوزه فلیس شکو که بشه. نگاه کن حضرت امام فرمود اگر شک کردی و از جاش گذشتی فشکو که لیس بشه. پس معلوم میشه اجزا لهو محلون که قابل تدارکه، بیاره. تدارک قابل نیست، رد شدی برو. اینجا رو میگن که اگر من جزئی رو نیاوردم و از محلش گذشتم، اینجا رو باطل میشه نماز. اما اگر محلش نگذشته، خب بیان، اشکالی نداره. این یه نکته بود که بد نبود تذکر داری صاحب جواهر نیاورده. صاحب جواهر اشاره به این نکته نگه، لعل بنده عرض بکنم به طرفداری صاحب جواهر، خیلی عذر میخوام، بنده میخوام دفاع کنم از صاحب جواهر، بگم علت این که صاحب جواهر رو نورده دیگران آوردن، شاید از این بابه که صاحب جواهر مفروض این گرفته که اخله باشه، صدق اخلال بکنه. خب اگر بلدش نگذشته و میشه بیاری، اخلال نیست، صدق اخلال نمی کنه که. صاحب جواهر گفت که من اخل در صلاتش، اخل شرطن کال او جزن، اخل یعنی صدق اخلال میکنه، و اگر محلش باقیه و به قول شما میشه بیاری. و بلکه صاحب جواهر به این دکتر اشاره کرد، چرا؟ من فرق بین شک و عمد و سر، یادتون اونجا فرمود فرق بین شک و عمد اینا چیه؟ فرمود بس اینه که چه بسا شک در بعض جا خودش به نفسه این مبتلان، نه سببان للابتلان، گاهی هم شک سببان للابتلان. این همون فرق معلومش، ایشون نظرشونه که اخلال رو میخواد مصداقش رو بیان کنه. مصداق الاخلال به چه حاصل میشه؟ به این صفات، یا از باب عمد در ترکه، یا از باب سهو در که محلش بگذره قابل تدارک نباشه، یا از باب شکی که به نفسی مخلون، مثل شک در بین رکعات اولیه ای. برابر این، پس اگرم این عبارت گذاشته بشه تو دفتر مشکل نداره، جزواتون بنویسید که صدق اخلال به جایی است که از محل تدارک گذشته باشد، و الا اگر بتوند در محل تدارک کند اون شیرا بهرن، اونجا نماز باطل نیست، چون صدق اخلال نمی کنه. بسیار، پس اینم به حمد الله رب العالمین روشن شد. می رسیم سر عبارت متن محقق. بعد برای محقق می فهمد و کذا لو فعل ما یجب و ترکهو، فرمود همچنین نماز باطله. کشی اگر فعل ما یجب و ترکهو، چی شو؟ چیزی رو به جا بیارد که ترکش واجب بوده، خب میشه اخلال دیگه، این میشه همون اخلال. این دنباله داره، این هر کنه اینجا تمامش نکنید. و کذا یعنی تبطل و صلاته، و کذا لو فعل ما یجب و ترکو او ترک ما یجب و فعلو، این که همون قبلیه. نه سب کنید، واجب چیزی بیاره نیاورد یا نباید بیاره، آورد اما به چی آورد؟ از باب این که جهلهی به وجوبه، از باب این که جهلهی به وجوبه، نمیدونه است که این واجبه، یعنی جهل به حکم داشته، نمیدونه است واجب است یا واجب. این هم فرموده نماز باطل میشه، واجب و ترک او باطل میشه. در اونجا عبارت ایشون داشت، سوا اون کان العالم باشه جاهل آیات باشه، اونجا با داشتیم مسئله رو، ولی عبارت مد اونجا عبارت اینجوری نداشتیم، اونجا داشتیم لو اخل آیات باشه، عبارت محقق آیشت ما با برای آقای صاحب جاهل نکنید، عبارت محقق نداشتیم، اما اینجا الان عبارت محقق داره میخونیم که اگر جاهل به وجوبم باشد، نمیدونست که واجبه که باید این جزء رو بیارد یا واجبه که این شرط وضو رو باید بگیره، جاهل هم باشه همینطور نماز باطل میشه. فرمودم این که جهله به وجوبه الا الجهل والاخفات، الا الجهل والاخفات فی مواضعهما، مگر در جهل و اخفات که به جایی که باید بلند بخونه یواش خونده یا بلعک در مواضعشون اونجا فرمودن اشکالی نداره. خب بنابراین با این بیانی که ایشون فرمودن، جهل به وجوبم اگر چه فعل چه تک باشه، اینم نماز باطل میکنه. صاحب جاهل میگه یک چی از قلب آقا افتاده، چرا؟ جهل به وجوب ظهورش وجوب تکلیفی مراده، ظاهرت وجوب تکلیفیه که جاهل به وجوب باشه. خوبه که یک کلمه ما هم اضافه کنیم. صاحب جاهل میگه نه تنها جاهل به وجود، بلکه جهل ما یتوقف صحت العبادت علی. گاهی ممکن است که جاهل باشه به توقف صحت عبادت بر اون، که این میشه حکم وضعی، یه موقع حکم تکلیفی رو نمیدوند، یه موقع ممکن حکم وضعی رو نداند. خب حالا اگر کسی جاهل به وجوب تکلیفی بود یا کسی جاهل به وجوب و به حکم وضعی بود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که این جاهل هم کل آمده، اینم حکم آمد دارد، از باب این که این آمد غیر معذور است، همون بطلبی که الان خدمتتون عرض کردیم، چون جهلش جهل مقصر اگه باشد، جهل غیر معذور و نماز رو باید اعاده کند. چه دلیلی دارید من مطلب این آقایی که بیچاره جاهل هم هست اینه؟ چه دلیل داری؟ این جاهل اگر یک چیز نداند و نیارد یا حکم وضعی رو نداند بازم باطله، دلیلتون چیه؟ من مطلب دلیل اولا الاجماع و دلیل علیه و الاجماع، کما اینکه نقل اجماع شده از صاحب کتر رتون نجفیه، مرحوم سید بحرالعلوم صاحب دره، که شون ادعای اجماع کرده، بلکه از شرح الالفیه الکرکی، شرح الفیه مرحوم آقای کرکی، محقق کرکی گفته ان جاهل الحکم آمدون، در شرح الفیه گفته ان جاهل الحکم آمدون عند عامت الاصحاب، فرموده این حکم آمد داره عند عامت الاصحاب، یعنی این عربه، این عامه مراد سنیا نیست، این همه اصحاب، منظور اینه عند عامت الاصحاب فی جمیع المنافیات، هر نوع منافی رو بیاره، من فعل او ترکن، فرموده چه فعل باشه چه ترک باشه از منافیات اگه بیارد، عامه علمای ما گفتند که این نمازش باطل میشه. این هم ادعای اجماع کرده. علاوه از اجماع روایت هم داریم، روایت کجاست؟ من روایت الوارده فی ذالک عن مسعدت ابن زیاد، روایتی که از مسعد ابن زیاده، آدرس روایت رو یادداشت کنید تا انشاءالله بعد من عبارت روایت بخونم. آدرس روایت کتاب اعمالی مفید، کتاب اعمالی مفید مجلس 35، المجلس الخامس و 30، مجلس 35 تعمالی، حدیث صفحه 172، 172 این حدیث روایت اونجا ضبط شده، در وسائل نیامده، بنده هرچی گشتم تو وسائل پیدا نکردم این روایتو، بلا میخواستم آدرس وسائل براتون وارد شما بگردید. من البته در معجبم گشتم، این عبارت نداشت در وسائل. حالا شما اگه پیدا کردید من بگید، بعدم نمیاد من در ذهنش میمیسم آدرس وسائلم بدم. خوب دوست دارم که در وسائل شیعه نداشتیم. حالا روایت من براتون بخونم که در اعمالی شیخ مفید رحمت الله هست. عبارت روایت اینه، روایت مسعدت ابن زیاد با سین، مسعدت ابن زیاد عن صادق علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی، آیه شریفه که داریم قل فلله الحجة البالغ. البته قول در روایت نیورده، من از خودم نمیخوام اضافه کنم، در روایت قول نیورده ولی آیه اینه قل فلله الحجة البالغ ولو شاء لهداکم اجمعین. آیه سوره مبارکه انعامه، میخوام آدرس آیه را بنویسی، سوره انعام آیه 150. این آیه شریفه در دل این آیه فلله الحجة البالغة، امام صادق علیه السلام ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، خدا به بندهش میگد عبدی بنده من اکنت عالما، تو عالم بودی یا نبودی؟ به شما هم خطاب بکنه، به من هم خطاب میشه به شما. انشاءالله اونجا اگه هم دیگر دیدیم حواسامون جمع باشه بتونیم هم دیگه بپرسیم مسئله رو، این امام صادق چی داره بیان میکنه. خدا صدا میزنه عبدی اکنت عالما، آیا تو عالم بودی؟ فان قال نعم، اگر بگد بله من عالم بودم، من مسئله رو میدونستم، قال له، پیش خدا میفرماید افلا عملت به علمک، افلا عملت به، چرا عمل نکردی به علمت، افلا عملت به. توی پرانتز بعضی نسخه بدل به جایی که به علمک دارد به ما علمت، افلا عملت به ما علمت، چرا عمل نکرده اون چی میدونستی، به جای به علمک به ما علمتا داره بعد نسخه بدلا. اینم علاقات بذارید که ما در روایت خیالتی نشده باشه. اگر بگد بله عالم بودم، بهش میگد قال له افلا عملت به علمک یا به ما علم، و این قال کنت جاهلا، محل شاهد روایت اینجاست، و این قال کنت جاهلا، اگر طرف بگه نه پروردگار من نمیدونستم مسئله رو، جاهل بودم، قال افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی. مرحوم مقدس عقیلی خدا رحمتش کنه شو در کتابشو همین روایت رو نقل کرده در مجموع البرهان، ولی ایشون روایت رو بنه حلا تعلمت، که بعضی از آیین منبری ها و حلا تعلمت میکنن، روایت اینجا داره اینجوره، ولی اونا میکنن حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. اینجا به این عبارت داره افلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری حتی تعمل، تا اینکه عمل بکنی. و امام میفرماد فیخصبه، لا اله الا الله، حضرت میگه فیخصبه با خه و صاد، فیخصبه خدا مخاصمش میکنه. پس ما بلوش هر دو صورت گرفتاییم، یه بدونیم چرا عمل نکردیم، ندونیم چرا یاد نگرفتیم. این که میگن غیر معذور، برای این آیه کنید فیخصمه، خدا با او مخاصمه میکنه، فتلکل حجت البالغه، امام میفهمد این از حجت بالغ. خب با این روایت میرسونه که جاهل، اگرچه جاهل مقصرم باشه، معذور نیست، حتما باید بره یاد بگیره، ولذا اگر باطل میشه نماز. حالا یک توهمی در اینجا هست که انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.